چه کنم با دل تنها که نشد باور من با ویرانی خاموشی چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من، ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من، ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من، ای دل، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من، ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل،
خیلی خوب. حدیث 40م 40 حدیث حضرت امام دیگه، حدیث به حدیث، قدم به قدم اومدیم جلو، رسیدیم به حدیث 40م.
به اینجا رسیدیم که حدیث این بود که از امام سجاد علیه السلام که در مورد توحید سوال شد، حضرت فرمودن افرادی هستند که میان در آخر الزمان، اینها متعمقون، آدمهایی که خیلی عمیقن، جرفندیشن، آدم هایی که از سطح عقلی و سطح فکری فوق العاده هستن، در آخر الزمان میاد و سوره اخلاص، قل هو الله،
بله،
و آیات اول سوره مبارکه حدید، شش آیه اول تا علیمون به ذات صدور، برای اون آدم هاست. عرض کردیم که پس قرآن بطون مختلفی داره، این معارف الهی درجات مختلفی داره. مثل این که من بگم من نماز میخونم، امیر المؤمنین علی علیه السلام هم نماز میخونه. از حیث اسم نماز هر دو یکیه، ولی کیفیت ها قابل مقایسه نیست.
این کجا و اون کجا؟
نماز امیر المؤمنین با تمام خلایقم شاید قابل مقایسه نباشه، جمعش هم بخوایم بزنیم. لذا پس کیفیت ها متفاوته، درک از معارف متفاوته. میگن فلانی درس خونده، یعنی دو کلاس درس خونده یا دکترا داره. درس خوندن در هر دو مورد یکی.
بله.
پس متعمق، آدمی که عمیق است، سطح عقل و فکرش بالاست، درک بیشتری از قرآن داره، درک عمیق تری داره، فهم بیشتری داره. به قول خودمونیش اینه، وقتی سراغ قرآن میره چیز بیشتری گیرش میاد. ما بخوام راجع به بعضی از آیات صحبت بکنیم، من بخوام صحبت بکنم، میگم این دو تا سه تا کلمه آخر سریش زور بزنم ترجمه میکنیم، میریم سراغ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی
چه کرده دیگه،
ببینیم
اونجا
چه تفسیر. بله. تازه شما یکی از چیزهایی که تو تفسیر داره، ایشون مثلا بعضی از جاها میفهمد اینجا دیگر مجال صحبت نیست، یعنی تازه اونم خیلی مفصل راجع بهش نفرمودن. بله، اهل فنشو که شما سراغشون میری به واسطه اون عمق تعقل و تفکری که دارن این مسئله رو دارن. مسئله مهم در این روایت چه کار کنیم؟ این تعقل و تعمق فکریمون، این حالت عاقل شدنمون، ژرف‌اندی شدنمون،
سطحی نگری در واقع فرار بکنیم.
بله، فرار بکنیم. یا چه چیزهایی باعث سطحی نگری ما میشه، چه چیزهایی باعث تعمق فکری ما میشه. این رو از لسان مبارک روایات اهل بیت علیهم السلام و انشالله از اون روایات‌های عملی است، یعنی میخوام سطح عقلی خودم رو بالا ببرم. ببینید، یه وقت میگن فلانی سطح ایمنی بدنت رو بالا ببر، یعنی اگر خطری ایجاد شد بدن تو در مقابل آن خطر مقاوم باشه. تو اعتقادات ما این مسئله رو داریم، سطح ایمنی اعتقادی خودمون رو بالا میبریم، یعنی اگر شبهه‌ای وارد شد من به واسطه آگاهی نسبت به اعتقادات بلدم، توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل بلدم، اصول دین بلدم، اینها به واسطه اینکه من واردم واکسنشو از قبل زدم، شبهه در من عمل نمیکنه. اما ممکنه در کسانی که ضعف دارن، توانایی تعقل نسبت به این مطالب رو ندارن، عمل بکنه. ما اینایی که عرض میکنیم عملی است، یعنی اهل بیت علیهم السلام گفتن سطح فکری خودتون رو بالا ببرید، سطح تعقل و تفکر و اون ژرف اندیشی رو بالا ببرید، برای اینکه درک بیشتری از معارف قرآن داشته باشید و آن چیزی که ضد دین است، آن چیزی که مثل شبهات، مثل چیزایی که وسوسه ها، تسویل ها، چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن های نفسانی و شیطانی، رو شما اثر نکنه.
مثلا الان دیگه تو این اتفاق ویروس کرونا میگن ایمنی بدنتون رو بالا ببرید، اگه بالا بردین ویروس نمیتونه خیلی راحت بر شما غلبه کنه.
همینطوره. لذا ما میخوایم احادیث عملی رو انشالله بدونیم که چه چیزهایی روی ذهن ما اثر میذاره، در مقابلش هم چه چیزهایی ما رو ضعیف میکنه. ببینید، به قول شما حالا مثال خوبی هم زدید، یه وقتایی میگن یه کسانی مستعد دریافت ویروسن یا اون ویروس روشون خیلی اثر میکنه، یعنی یه کسایی به واسطه اینکه نمیدانند بعضی از مسائلشون
بیشتره،
آسیب پذیری بیشتره، یعنی وقتی وارد نیستن عقلشون تقویت نشده، به قول امام سجاد علیه السلام متعمق نیستن، عمیق نگر نیستن، حتی قرآن هم که میخونه دیگه نمیتونه اون حالت رو براش داشته باشه، اون اثر مثبت و ویژه رو روش داشته باشه. از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام که العاقل، صفات عاقل رو بعضن حضرت میشمرن که عاقل من وعدت و تجارب، اون کسی که تجربه ها موعظش میکنه، یعنی یکی از پایه هایی که حضرت میفرمایند اینی که آدم از تجربه خودش استفاده بکنه. چه اثری داره از تجربه استفاده کردن؟ میگن از دانش بالاتر تجربه، از علم بالاتره. این هم روایت داره، هم تو ضرب المثل های ما گفته شده. تجربه، این که من یک چیزی رو بفهمم، از بیرون بهش نگاه بکنم، از گذشته خودم عبرت بگیرم. فلانی درس نخوندی چه اتفاقی افتاد؟ دنبال مطلب الف رفتی چه اتفاقی افتاد؟ یه عواملی داریم نمیذاره ما از تجربه‌مون استفاده کنیم. همه ماها تجربه داریم، ما زندگی کردیم 40 سال 50 سال، ولی یکی از تجربه‌هاش استفاده میکند، یکی استفاده نمیکنه. چه عاملی باعث میشه که من از تجربه‌ام استفاده نکنم؟ بعضی موقع هوش زیاد منه، آقا هوشکه خیلی چیز خوبی آدم باید داشته باشه، نه، وقتی کنار نفسانیات قرار بگیره یه خروجی خطرناکی میده. من به واسطه این که حب نفس دارم، خودم رو دوست دارم، تجربه میکنم فلان خطا اتفاق افتاد، مثلا توی کاسبی زمین خوردم، فلان اشکال پیش اومد، یا توی فلان مطلب توی برخوردم با دیگری بی‌ادبی کردم، بدرفتاری کردم، چی بود، عصبانی شدم، هر چی، یه خطایی اتفاق افتاد، شروع میکنم توجیه کردن، چون خودم رو دوست دارم نمیخوام بگم که اشکال از خودم بوده، میگم آقا زمونه اینطوری شده، از این حرفا زیاد میشتم، آقا زمونه زمونه بدیه، فلانی اینجوری کرد، آقا دولت اینجوری کرد، فلان، به همه جا، کاری ندارم به نهاد یا ویژگی خاصی، یعنی تمام ویژگی های خطا رو به درصدهای مختلف شروع میکنم نسبت دادن. از خودم چی میمونه؟ هیچی. سهم من تو این خطا، تو این اشکالی که ایجاد شد، هیچی. پس از تجربه خودم نمیتونم استفاده کنم. واقعیت چیه؟ تو هم مقصر بودی، 90% هم مقصر بودی، دیگران هم بودن، 1%، 2%، 5%، اما چون خودتو دوست داری درصد خودت رو کوچیک میگی، همین باعث میشه، چون اون چیزی که بعدن اتفاق میفته تابع واقعیت، نه تابع گفتن تو که در واقع یه دروغ گفتی با این مسئله، باعث میشه از تجربه خودت نتونی استفاده کنی. خودپرستی، اینی که آدم خودش رو خیلی حساب میکنه، حب به ذات و اینها،
یعنی در واقع بیان ساده تر، هیچ وقت نمیخوای خودتو مقصر
بدونی، در حالی که هستی مقصر. مورد دوم که نمیذاره از تجارب آدم استفاده کنه، از تجارب دیگران هم نمیتونی استفاده کنی. میاد نصیحتت بکنه، میاد حرف بزنی، وقتی بخوای حرفشو بشنوی باید نفر دو باشی دیگه، باید شنونده باشی، باید بپذیری، پذیرنده باشی. این کبر و غرور نمیذاره. نه بابا این حرفا نیستش که، من اینطوری هستم، من اینطوری هستم، نمیپذیری حرفشو، لج میکنه آدم. این باعث میشه نه از تجربه خودت پس قسمت اول استفاده کنی، نه از تجربه دیگران، لذا میکنی، نگاه میکنی، از یک سوراخ چند بار گزیده میشه. چرا؟ چون تجربه اون سوراخ نمیخواد بگی با من مقصر بودم، دست زدم به این مسئله.
روایت نورانی امام جواد علیه السلام که خیلی هم من دوستش دارم، که مؤمن به سه خصلت نیاز داره، که توفیق از جانب خدا، دوم واعظ من نفسه، و قبول من ینسخو.
بله، اینا همه همینی که فرمودید، همین روایت تماما ببینید با همین فرمایش امیرالمومنین
کاملا
منطبقه. یعنی از دست میدی اینا رو، سعی کنیم از تجربه خودمون و دیگران استفاده کنیم. ابزارش همینه، خودت رو از وسط بردار، حب به نفس رو بردار. اصلا اولین کسی که متهمش میکنی خودت باشی، حتی به 1% هم اگه مقصری بگو خب این که دست خودم هست، من این تقصیر رو در دفعه دیگه انجام نمیدم، اینجا طمع کردم فلان معامله رو انجام دادم که کلا سرم رفت، بله فلانی هم کلا سرم گذاشت، خب چرا دیگران اینطوری نشدن؟ چون طمع رو نداشتن. چرا دیگران اینجوری نشدن؟ چون به حرف اون کاسب عاقلی که حرفه‌ای بود گوش کرد. اینا مسئله‌ای که تجربه رو از آدم میگیره. باز از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یطلب الکمال، آدم عاقل جویای کمال، طلب میکنه، یه جا نمیشینه، دنبال بهتر شدنه، حرکت میکنه، حرکتش هم رو به سوی کماله. اما الجاهل و یطلب المال، جاهل طلبش، دنبال چیزی رفتنش فقط تو مال خلاصه میشه، به دست بیارم که بخورم، نگاه جاهلانه اینه، ولی کمال در مقابل مال قرار داده شده. آدم عاقل آدمی که میخواد اندیشش بالا بره دنبال کمال میره، یعنی اهل مطالعه است، مطالعه یعنی معلوماتش رو بالا میبره، اهل همنشینی با آدم عاقله، چون خودش کمال میاره، کمال همنشین در من اثر کرد، اینه. یعنی وقتی آدم با آدم عاقل نشست، با آدم بالاتر از خودش نشست، با کسی که معلوماتش، ادبش و فضائل اخلاقیش بالاتر از اونه، کسب میکنه، این یعنی کمال طلبی. پس آدم عاقل به قول روایات ما، آدم عاقل اون کسیست که طلب کمال میکنه. العاقل و من احرز امره، کار خودش رو محکم میکنه، از جاهایی که دعاهایی که مستجاب نمیشود، پیش خدا مستجاب نمیشه، یکیش اینیه که مثال کار محکم کاری را عرض میکنم، خدایا پولمو پس نمیده، پول به فلانی دادم پس نمیده، خدا این پول من از این پس بگیر، خدا میگه مستجاب نمیکنم. چرا؟ چون باید مدرک میگرفتی ازش. از جایی که طرف پول داده چک نده. بله یه وقت چک گرفته، کار محکم کاری، عاقلانه محکم کاری به حسب هر زمانی. حالا مدرک قدیم می نوشتن، پیش یه آدم معتمد می ذاشتن.
بعضی همون هم جوری هستیم دیگه، میگیم حالا یه چیزی میشه بالاخره.
بله اون یه چیزی میشه رو موقع کار انجام دادن میگیم، موقع گیر کردنش میگیم خدایا چرا اینطوری شد، چراش مقصرش خودت بودی. لذا توی پولی که طرف قرض میکنه، به عنوان من احرزه رو داریم مثال میزنیم، قرض میکنه یا قرض میده به کسی، ضمانت میکنه بدون منطق، رفته ضمانت کرده اینقدر میلیون، تو مگه اندازه اینقدر میلیون بودی که ضمانت کردی؟ تو رو در بایستی گیر کردن. همینی که تو رو در بایستی کردی، دعات هم مستجاب نمیشه، جای رو در بایستی
کار باید محکم
مثل کرد. از برادرت پول میگیری یا پول میدی، نسبت به همدیگه یه نوشته‌ای داشته باشید. العاقل و من احرز امره، پس کارشو محکم میکنه. مثال مالی زدیم، تو امور دیگرش هم همینطوره، محکم کاری. اگه کاری رو انجام میده، مدرک سندش، نقل و انتقالی هستش، محکم کاری میکنه. من صدق اقواله و افعاله، دیگه من بعضی از قسمت های روایت رو حذف میکنم، فقط اون قطعه رو میخونم که سریع تر بخونم. قول و فعلش یکیه، نفاق در قول و فعل نداره. مثل تعهد کردن، کاری رو تعهد میکنه انجام بده، انجام میده. ما در مورد روایاتمون، تو روایات تربیتی نسبت به فرزندم داریم، وقتی به فرزندتون قول میدید که مثلا ببرمت بیرون یا این چیزو برات میخرم، اگه در توانتون هستش و میتونید قول بدید، و اگر که قول دادید انجام بدید. بچه ها بدعهد میشن، اینو در یکی از برنامه دیگه هم عرض کرده بودم. نگاه بچه ها به پدر و مادر نگاه رزاقه، مثل صفات الهی رو در اونها میبینن، درکی که از خدا ندارن. نگاه میکنه میبینه رزاق، یا اون کسی که ما بعدن میخوام بگیم من رزاق نبودم، خدا رزاقه فرزند، یا من منعم تو نیستم، خدا منعمه. حالا اگه من خطا کنم، اعتقادات بچه‌م خراب
پاش میشه. خدا نوشته میشه،
نوشته میشه، کما اینکه اون من رو نماینده، اون درکی که بچه به این معنا نداره، من رو خود اون واسطه که نمیبینه، خود اون شخصی میبینه که داره نعمت رو میاره. لذا اعتقادات بچه هامون با این مسئله بدعهدی ما ضعیف میشه. فکر نکنیم اعتقادات فقط یک گویش بیرونی است، من بگم خدا یکیست اینطوری است، نه، رفتار ما رو اعتقادات بچه هامون تأثیر میذاره. ما رو وقتی به عنوان بزرگ خودشون، به عنوان معتمد خودشون دیدن، مورد اتکای خودشون دیدن و دیدن این چیزی که بهش اتکا میکردن خراب شد، بد قول شد، بد عهد شد، نسبت به اون مسئله‌ای که داره، نعمتی که داره به من میرسونه، خطاهایی داره انجام میشه، این تو دلش اصلا این حالت شکل میگیره و نسبت به خدا هم اعتقاد درست
پیدا میکنه. باورهاشون این دفعه فرو میریزه.
فرو میریزه و انشالله اینطور نباشه. من وقف حیث و عرفه، در برابر حق تسلیمه. وقتی فهمید دیگه وقف میدونه دیگه، وقتی رسید به یه جایی که ادامه نمیده، بحث داریم میکنیم، خیلی جاهای این پیش میاد، میفهمیم طرف درست گفت، میفهمیم دارم اشتباه میکنم، ولی اگه بگم اشتباه کردم که دیگه خیلی بده،
اجازه نمیده، خیلی وقتم لجاجت میکنم.
پناه بر خدا، مراء که از عناوین حرامی است، که شالا وقت اگر فرصتی بود خیلی ما رو به درد سر
میدازه. یکی از احادیث هم خودی مراء رو
بس مراء رو داشتیم. خیلی سخته آدم به خود کنترل کنه خودش رو در مرا، تا یه حد اولیه بحث یا گفتگو این پیش میاد که آدم دنبال حقه، ولی از این مرز که رد شد به مرا و گفتگو و جر و بحث که رسید، حالا دیگه از مرز حق بیرون میره، میخوام منم رو ثابت کنم، حرف منه، و اینجا دیگه نه خدا توش هست، نه اخلاص توش هست، منیت هست. بعد آدم و زمین میزنه موقعی که آدم بخواد خودش رو اثبات کنه، چه از حیث قول حرفایی بزنه که خودش رو اثبات کنه، چه از حیث فعل. طرف خودش رو به کشتن هم میده فقط برای اینکه دیگران ببینن و اثبات کنه خودش رو. من یه دفعه خیلی تلخه برام، ولی خودم یادم این مسئله رو، چه من خدایی رفتم، جوونم بودش، پاش شکسته بود، گفتم فلان پاد چرا شکست؟ گفت آقا از رجوع به فلان خیابون، خیابونش هم گفت من، گفت از اینجا پریدم. گفتم خب اونو که نمیشه از رجوع پرید. گفت خودم هم میدونستم. خب چرا پریدی؟ گفت بچه ها شیر کردم منو. گفتم یا من میتونم، من میتونم، بخوای خود خودت هم میدونی ها. ولی بدونید افعال آدم تابع دانسته هاش نیست، تابع نفسانیات و خواست هاشه. اون کسی که آدم شد عقلش امیرشه، دستور میده بهش، ولی اون کسی که آدم نشد نفسش امیرشه،
دلته که فرمان دلم میخواد.
عقل هی بهت میگه این فاصله رو نمیتونی بپری، نکن این کارو، بازم میگی نه باید اینجوری، شجاعتش پاشم میشکنه دیگه، دیدی پای حرفم بودم، پریدم، خب خیلی غیر عاقلانه بودم، ولت این خیلی سطحی نگری بود، میگم این چیزایی که به چشم خودمون دیدیم نمیشه از اون جوب پرید، حداقل در توان تو نیستش. یه آدم ورزشکار ویژه میخواد از اون فاصله بپره.
زندگی خودمون هم همینجوریه، خیلی وقتا میتونیم که این راه ته نداره ولی باز هی اصرار میکنیم که این راه رو بریم،
در حالی که میدونیم اصرار میکنیم. سمعنا و عصینا، آیه قرآنش هم داره، میشنویم، اطمینان هم داریم، نمیگیم هم خدا دروغ میگه، ولی عصینا، عصیان میکنیم. اینجا موقعی که نفس امیر باشه، کبر امیر باشه، تو چشم مردم بودن و الهازه از این
من محور باشه،
من محور بودن و نفس محور بودن، اینا انشالله هر کدوم رو آیت کردن از اینها عقل آدم رو پرورش میده، ژرفندیش میکنه آدم رو، نوع سطح فکری آدم رو بالا میبره. کاری به سواد نداره اینا، با ممکنه کسی درس از حیث مثلا که دانشگاه رفته، حوزه رفته، ولی وقتی کسی منیتش رو فروتنی داشت، منیتش رو کنار گذاشت، اصلا خود به خود عقلش پرورش پیدا میکنه، پذیرش از این
حکمت ازش میباره.
میباره العاقل و من عقل لسانه، باز از چیزهای مهمی که نگه داشت. عقل، عقل به معنی نگه داشتن، اون اقالم که میگن به همچین معنیه، کسی که لسانش رو نگه میداره، زبونش رو نگه میداره، یعنی در مقابل و روایت هم داریم آدم رو این زبون آدم رو بیعقل میکنه، آدم رو سطحی نگر میکنه. وقتی یکی زیاد کسی حرف زد، عقل لسان یا نگه داشتن لسان به این معنیه، گاهی کسرت حرف زدن، من کسره کلامو، کسی که کلامی زیاد شد کسره خطاش هم زیاد میشه، پر حرف، آدمی که پر حرف، یا بیهوده گویی. آقا حرف اینجا، حالا میرسیم به روایاتش انشاءالله، حرف اینجا نیاز نیست، اصلا از تو سوال نکردن که اینجا حرف بزنی، معلوماتی راجع به این مسئله نداری، قول به غیر علم، اصلا نمیدونی، واجب نیست، میخوای ابراز کنی که منم هستم مثلا این قضیه رو هی میخوای بگی، بعد خود همین هم شخصیت آدم رو در نگاه دیگران پایین میاره،
کوچیکت میکنه.
هم عقلت وقتی ساکت نبودی، عقل زحمت میکشه بسازد حرف بی خودی، به قول امروزی حرف مفت، بسازد و تحویل بدهد. این دیگه تو اندیشه کاری نمیکنه، این دیگه شروع نمیکنه به تعمق، به قول امام سجاد علیه السلام، این شروع میکنه به سطحی کار کردن و این عقل رو از کیفیت خودش پایین میاره. من عقل لسانه، کسی که ببند زبونش دست خودش باشه. من یز خود و فیما یرقب و فیه الجاهل، رقبت های آدم عاقل فرق میکنه، زهد دارد، دوری میگزیند، کناره گیری میکنند از اون چیزایی که جهال دنبالشن. جاهل، لبخندش هم جاهلان است، خندش هم جاهلان است، به چیزهای سطحی، به چیزهای بدون معنا، از مسائلی که شاید خدایی نکرده از مسخره کردن دیگران باشه، از این خندش میگیره، با این میخنده، شادی و فرحش توی یه چیز سطحی خلاصه میشه. مثل بچگی که بچه میکنه، نگاه میکنه با یه هدیه کوچیک خوشحال میشه، خوشحالی چیز بدی نیست، اما میخوام بگم وقتی کسی بزرگ شد، غم و اندوه و دغدغش فرق کرد، وقتی یه وقت کسی انقدر ژرفندیش میشه و انقدر عاقل و بزرگوار میشه، دغدغش میشه دغدغه بشریت، درد بشریت میشه درد او. اینجا اگر بهش یه دونه ساعت بدی دیگه نمیگه خب تمام دنیا رو انگار به من داد.
یه وقتی اصلا حسرت میخوری، وقتی پیش بزرگان میشینی میبینی اصلا جنس دوست داشتنی های اینا فرق میکنه با ما، چقدر بزرگ نگاه
میکنن و نگاهشون و شادیشون و دغدغه هاشون از یه سطح خیلی بالایی است. لذا زهدی که اینجا داره، یزهدو، از اون چیزایی که رغبت جهال بهشت، اهل جهل نسبت بهش تمایل دارن، از اینا خودش رو دور میکنه. رغبت ها و دوست داشتن ها و در مقابلش دوری گزیدن ها، اون چیزیست که وجه تمایز آدم هاست. لذا حضرت میفرماید اگه کسی رو خواستی بشناسی، ببین با کی دوسته و چه چیزهایی رو دوست داره. آدم ها تو دوست داشتناشون خودشون رو لو میدن، تو رقبت هاشون خودشون رو لو میدن چی کاره هستن، و تو دوری گزیدن نگاه بکنید ببینید با اهل دنیا چجوری هن نسبت به دنیا، ولع دارن، هرس دارن، خوش میگذرونن با دنیا، با همین خوشن، همه یه
چاق شدنشون شد. فرق براشون نمیکنه،
حال دیگه ای هستن، دغدغه ندارن. خدا نکنه این اتفاق بیفته. باز حضرت میفرماید وضع از سعیه و فی موازه، تلاش و کوشش خودش رو تو جای خودش مصرف میکنه، یعنی خودش را اسراف نمیکنه. اسراف کردن همون دور ریز، من نونو دور ریز میکنم تو سفره، مثالی که میزنم، خودش رو اسراف نمیکنه. خداوند آدمها رو و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما رو بر بندگی آفریدم، اسراف نکنید خودتون رو، بنده شیطون نباشید، الله تعبود شیطون، بنده شیطون نباشید، کار برای دیگری انجام ندید، کارو برای خدا انجام بدید. لذا کسی که کارو برای دیگری انجام میده دور ریز کرده اون کارو، سعیش رو ببینید وضع سعیه فی مواضع، تو موضع خودش سعیش رو قرار میده. باز از مصداقهای این مثال زیبای امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینه، کار بیهوده انجام نمیده، کاری بیهوده، کاری تو غیر موضع. آقا من خیلی تلاش کردم آب در هاون کوبیدم، 2 ساعتم وقت گذاشتم،
8 رکعت نماز صبح خوندم،
نماز صبح خوندم، چیزهایی که به نیت شخصی برمیگرده، به دلم نچسبید فلان کار رو انجام دادم. مگه به دل چسبیدن توه؟ مقبولیت پیش خداست، خدا گفت این کار رو انجام بده. از اون چیزایی که وسواسی ها گرفتارش میشن اینه، به دلم نچسبید. خداوند احکام شرعیش تابع دل تو نیست، تابع خواست اوست.
باید مطیع باشی.
بله مطیع باید باشی. لذا کار رو تو موضع خودش قرار دادن. بعضن اصطلاحا مثال میزنن کسی در استعداد خودش کار بکنه. ببینید یکی استعداد تاریخی داره، مثلا ذهن خیلی خوبی داره، اسما یادش میمونه، حادثه های تاریخی، این اگه میخواد عالم بشه تو مسئله تاریخ بره خیلی قویه. یکی استعداد داره تو مسائل تعقلی، مثلا علوم عقلیه، میره تو منطق، فلسفه، مثلا تو مسائل دیگه. یکی هر کی تو هر استعدادی دیگه، یکی استعداد فنی داره. عاقل تو موضع خودش کار میکنه. اگه من فرزندم رو هم نگاه میکنم، استعداد فنی قوی داره، مثلا اینو بخوام یهو بذارمش تو پزشکی، میبینم تو پزشکی هیچی ازش
زایش کردیم، زایش استعدادها کردیم. رو به باد دادیم.
احسن احسن. پس وضع سعیه فی مواضع، این هم خود عاقل این کارو میکنه، هم پدر مادر عاقل نسبت به فرزندش. بذار نگاه میکنی فلانی، من یه موردی داشتم که بنده خدا این اصلا به قول امروزی ها میگن فوبیای خون داشت، ترس از خون و ترس از این چیزا داشت. خب این رفته رشته آزمایشگاهی زده، رشته علوم آزمایشگاهی زده،
همش
خب تو همش با چی سر و کار داری؟ سال دوم سوم مجبوری انصراف بدی که اینجوری هم شد، بری توی رشته دیگه یا بری اصلا از دانشگاه بری بیرون. تحمل این مسئله رو نداری؟ استعدادت اگه تو مسئله ب باشد، مسئله دیگری باشد، میری تو مثلا میبینی تو جای دیگه چقدر موفقه. ما داشتیم چیز کسایی رو که مثلا پزشک بودن رفتن تو کار مهندسی، خیلی واردتر شدن توی اون مسئله. حواسمون این باشه که سعیمون رو در مواضع خودش صرف بکنیم. بعد عمر آدم کیفیت پیدا میکنه. بستر خاکی که توی اون باغچه من میریزم، اگه خاکی باشه که مستعد باشه. من یه دفعه خاک برای گلدون میخواستم بگیرم، از اون بنده خدا پرسیدم، گفتم آقا خاک برای گلدون میگم، گفت حاجی میخوای چی بکاری؟ ببینید
که خاک متناسب با هم،
متناسب با اون چیزی که خاک باید سطحی باشه. حتی به هم یاد داد که گفت مثلا اینی که میخوای کود روش بریزی، مثلا باید از این فاصله پایین‌تر نره ها، این گیاهی که میخوای مثلا بکاری ریشش
همش اصول داره،
اصول داره. یعنی مواضع و شناختن خاکی که بعضی درش باشیده میشه در مواضع خودش باشه. فدای فرمایشات حضرات اهل بیت
السلام.
یعنی گنج داریم آقای شریف، گنج.
متاسفانه قدر نمیدونه.
به خدا همینه. اینو کلمات رو نگاه کنید، آدم طبق اینا عمل بکنه، چه زندگی سعادتمندی، چه زندگی با کیفیتی پیدا میکنه. العاقل، باز از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من اتهم رأیه، نفس خودش رو متهم میکنه، خواست خودش و رأی و خواست خودش رو متهم میکنه، متهم ردیف اول. آی یه چیزی رو هوس پیدا کردی، خواستی، تصمیم گرفتی انجام بدی، زود آی چرا این تصمیم رو گرفتم؟ دلم میخواد بود یا پشت سرش یه فکر بود؟ معمول آدم ها عرض کردم رو دلم میخواد خیلی مانور میدن و پررنگش میکنن. اول یه چیزی رو انتخاب میکنن، بعد براش دلیل میارن. این روش جاهلان است. ما اول باید دلیل بیاریم بعد انتخاب بکنیم.
اول فکر کنیم بعد انتخاب
احسن. احسن. معمول آدم ها رأیشون یا انتخابشون به قول روایت اینه که اول انتخابو میکنه، بعد حالا برای این انتخابی که کرده چون دوستش داره شروع میکنه دلیل آوردن.
میشه توجیه.
میشه توجیه کردن. میشه. و آدمیزاد اینه که آدمیزاد قدرت فراوانی در توجیه داره.
نه.
ولم یثق به کل ما تسول له نفسه. اون چیزی که نفسش تصویر میکنه، تصویر با سین یعنی چی؟ یعنی یه چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. موثق نمیدونه نفسش رو، میگه تو راست نمیگی. ما میگیم یه چیزی موثقه، خبر موثقی داریم، یعنی راست داره میگه. خب توصیق نمیکنه نفسش رو، میگه تو داری یه چیز زشتی رو، یه چیز غلطی رو برای من درست جلوه میدی. انگشت اتهام که رفت طرفش، آدم تازه شروع میکنه به فکر کردن. ببینید یه قتلی اتفاق میفته، یه جرمی اتفاق میفته، اون طرفی که میشه، اون کاراگاهی که هست، متهمین رو میاره جلو، میگه کیا هستن، کیا انگیزه قتل دارن، مثلا کسانی که سود میبرن از این قتل کیا هستن، الف ب ج، این 3 نفر هستن، اینا رو متهم میکنه. بعد شروع میکنه روش تحقیق کردن. اینه که حضرت میفرماید من اتهمم، یعنی متهم ردیف اول بدون، باعث چی میشه؟ شروع میکنی روش فکر کرد.